سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا یا ابا ذر انک غضبت لله. نکته اول در این بیان آن است که غضب به خاطر حب و بغض عن شهوتن به درد ما معصومین نمیخوره، به درد خدام نمیخوره. که انسان یکی رو علاقه داشته باشد، خوبی های دیگران رو بهش بده و چون ازش بدش میاد خوبی های خودش هم حاضر نشه بهش بده، کارهایی که همسال من معمولا بهش مبتلا، غضبی به درد بخوره که غضب لله باشد، یعنی بر اساس موازین شهر باشد. اگر غضب کردی به خاطر خدا، مشخصه در چه قضیه ای ابا ذر غضب کردیه. فرج و من غضبت له، هر کسی که در این عالم بخواد در مقابل موج بیسته، توده بیسته، خب معمولا اذیتش میکنن، آزارش میدن. حضرت فرمود تکیه کن به همون کسی که به خاطرش غضب کردی، تنهاد نمیذار. بعد فرمود ان القوم خافوک علی دنیاهم، اینا از تو میترسن بر دنیاشون، میترسن تو دنیاشون رو بگیری، منصبی رو که قصب کردن با فرمایشات تو از دست اینا گرفته بشه. تو بترس، خفتهم علی دینک، اگر قرار انسان ترس داشته باشه، یعنی اینا داره امیرالمومنین ارواح الله الفدا تقسیم میکنه غضب برای کی باشد، به کی اعتنا کن، تو یه جور باش که مردم از تو نسبت به دنیاشون بترسن، تو از اونا نسبت به دینت بترس، تو هر راهی وارد نشو، با هر کسی نشین، به همه بگو من فقط تا اونجایی میتونم همراهی کنم، اینقدر نگو دختر عموم خواهرم پدرمه، تو اونجایی که مخالفت با دینت بترس، خفتهم علی دینک، بگو نه متاسفم، از اینجا به بعدش دیگه باید تنهایی بری، از اینجا به بعدش من همراهی ندارم. الان چقدر دوستی هایی که داره به خاطر ملاحظه علکی توش همین چیزا له می شود، انسان عنایت نمی کند، میگه ناراحت نشه، ناراحت بشه، ناراحت میشه که بشه، ناراحت میشه که بشه. چقدر نهی از منکرهایی که ما کنار میذاریم به خاطر این که میگیم از دستم ناراحت نشه، لذا اینها رو محافظت کنیم انشاءالله. وقت و علیه فنقول و تقدم ان القطعه حقیقته یا حقیقته انکشاف الواقع لانه حقیقت نوریت محضت لا قد شفیها و لاحتمال للخطا یرافقها فالعلم نور لذاته و نور لغیره فذاته نفس الانکشاف لا انه شیء له الانکشاف. برای اینکه این عبارات رو درس بدیم وارد مقدمات چندگانه شدیم. قبل از اینکه اون مقدمات رو من ادامه بدم تا این عبارات حل بشه، نسبت به صفحه قبل چون رفقای متعددی محل سوال بود براشون، من یه مقداری ورود پیدا بکنم. بنام بود که آخر بحث ورود پیدا کنم، ولی چون سوالات زیاده لذا میترسم تشویش ذهن رو در پی داشته باشه حالا تا ما بهش برسیم. ببینید ایشان رضوان الله تعالی علیه اینجور فرمود بحث در این که حجیت علم ذاتی است منظور چیه؟ آیا منظور این است که وجوب متابعتش امر ذاتی است یا طریقیت قد ذاتی است که اون وقت بگیم حجیت علم ذاتی است؟ منظور کدومه؟ بعد فرمودن این دوتا سوال پدید آمد، این یا آن، به خاطر قیاس به ذن. چون در ذن وقتی میگیم ان ذن حجتون، یا میتونیم ورود پیدا کنیم از جهت طریقیت ذن للواقع یا از جهت وجوب متابعت ذن. بعدش هم توضیح دادن. لذا تو قد هم بیایم این دوتا رو مطرح کنیم به اون نظر ابتدایی. بعد وارد شدن که نه، در قد نمیتونید برای جهت وجوب متابعت یه متابعت مستقلی رو قائل بشید. لذا وقتی میگیم حجیت علم ذاتی است، یعنی طریقیت علم الالواقع ذاتی است. این لکن حالا چون دیگه ورود پیدا کردم، مجبورم یه سری از نکات دیگه هم که میخواستم آخر بگم عرض کنم. شیخون الاستاد جناب شورگشتی دام از اللو در درس چند نکته رو میفرمودن. یه نکته این که آیا اصلا این دوتایی که شما در مورد ذن مطرح کردی اصلا در مورد ذن هم درست هست؟ فضلن برسد حالا به قبل. ایشون معتقد بود که خیر، این دوتا درست نیست. به چه دلیل این دوتا درست نیست؟ به این دلیل که ما میریم سراغ ادله، ادله حجیت بخشی به امارات. ببینید ادله حجیت بخشی به امارات از یکیش به دست میاد که شارع مقدس بخواد امر کند به وجوب متابعت اون زن، امرن مولویا. نداریم. اون چه که ما در مورد زنون هم داریم آن است که چون این طریق الالواقع است، انکشافش انکشاف ناقص است، من تامش میکنم، یعنی همون جهت طریقیته. لذا این دوتا رو در مورد زن هم نداریم. ما هیچ امر مولوی که توش بیان شده باشد متابعت بکند زن، عقص بکن به زن، نداریم. لذا این دوتا در خود زنش مطرح نیست، فضلا برسد به علمش که شما گفتید منهج قیاس. نکته دومی که ایشان دام از الله العالی میفرمود در درس، میفرمود شما تو جهت وجوب متابعت زن چی نوشتی؟ نوشتید نقصد و انشارعه امره به وجوب متابعت ذالک الذن اخذ به اون زن امرن مولوی. یا منظورتون از این زن چیه؟ منظورتون از این زن خود زن یعنی اون حالت نفسانیه، یا منظورتون متعلق الذن یعنی مزنون است، محتوای زن؟ قاعدتاً که خود زن به عنوان یه حالت نفسانی که معنا ندارد که بگیم وجوب متابعت دارد. یعنی چی؟ باید بگید اون متعلق زن، مزنون. پس از این حیث با اون چیزی که در قطع نوشتید، در قطع چی نوشت؟ نوشت لأنه لیس للقطع متابعت مستقلت غیر الاخذ بالواقع المقطوع. همونجوری که اونجا اصطلاح مقدور رو دارید، اینجا هم اصطلاح مزنونه، نه اصطلاح زن. لذا مباحثی رو که شما دارید فرق قائل میشید نسبت بهش برای زن با قد، اینا مطالب تمامی نیست، اینا نکاتی است که من از تقریرات اون موقع از ایشان نوشتم. اگر میگویید مقتوع وجوب طاعت دارد، باید همین حرف را در زن هم بزنید، وجوب طاعت برای مزنون است نه برای زن. اما جواب آن است که من فکر میکنم شیخون الاستاد دام ظله العالی مقصود مرحوم مظفر از این بحث رو خدمت شما عرض شود که غفلت فرمودن دامت توفیقاتو. اصلا مرحوم مظفر تو این بحث اثباتی نکرده که بخواد بگه برید ببینید اون چیزی که نسبت به زن رسیده زن رو حجت قرار داده چیه، تا شما بگید یه دونه دلیل بیارید که مثلا دومی رو بیان کرده باشه، بلکه داره قابلیت و احتمال ثبوتی رو مطرح میکنه. میگه در مورد زن این دوتا احتمالش هست بدون اینکه سر از اشکالی در بیارن. شما اشکال نکردید به این که این چیزی که در مورد وجوب متابعت فرمودی در مورد زن این حرف غلطی است. بله، فقط فرمودید اینجام نگید زن، بگید مظنون، ولی به اصل بحث خدشه نکردید. اشکالتون به این بود که ما بر این جهت ثانیه دلیلی نداریم. خب نداشته باشه، مگه مرحوم مظفر اینجا خواست اثباتی وارد بشه؟ ظاهرا مرحوم مظفر میخواست بحث قابلیت رو مطرح کنه، بگه این دو جهت در مورد زن قابلیت بیان دارد، احتمال بیان دارد، ولی آیا در مورد قتل هم احتمال دارد؟ جواب میده نه، در مورد قتل فقط قسمت تاریخیتش. این به نظر ما تو فکر مرحوم مظفر بوده. البته رفقا کنار شماره این که فرمود هینما نقول ان الذن حجتون فهن فیه جهتن، کنارش یادداشت بفرمایید که این بحث با آنچه که صفحه 407 از مرحوم مظفر خواهد آمد باید جمع شود. اثباتن. ولی عرض کردیم ظاهرا مرحوم مظفر اینجا بحث اثباتی ندارد، بلکه بحث احتمال و ثبوت است. ولی 407 وقتی رسیدیم میگیم ببینید خود ایشان اقرار به چه نکته‌ای دارد. تو 407 عبارتش اینه، ایشان دارد که لا سیما ان لم یتفق ورود و امر من الشارع باتباع امارت من الامارات فی جمیع ما بعیدینا من الآیات و الروایات. نداریم دقت کرد؟ بله. خب اثباتن نداریم، ولی اینجا بحث اثباتی نبود، بحث ثبوتی بود دیگه. مشکلش عرض کردیم که به نظر میاد که غفلت بوده از اصل بحث. نکته بعد این که من دیروز خارج از کلاس به بعضی از فضلای عزیز عرض کردم، گفتم تو ذهن من از عبارات مرحوم مظفر یه نکته ایست، می ترسیدم سر کلاس بهش توفو کنم چون ندیدم در حواشی، ولی خدا رو شکر دیشب تو عبارات ناینی دیدم، لذا الان همونی که دیروز عرض کردم بهش توفو میکنم که مرحوم مظفر چی؟ از این که فرمود قطع متابعت مستقل ندارد، اینو واسه چی نوشت؟ عرض کردم به این آقایون به نظر من خیلی این قوی است. با آقای آریان عرض کردم، رفقای فاضل دیگه بودن عرض کردم دامت توفیقاتو، من گفتم ایشون این متابعت مستقل رو در مقابل زن تو ذهنش بوده. گفت تو قسمت زن شارع میتواند ورود پیدا کند، امر مولوی بکند به متابعت زن، و اینکه اینجا میگه متابعت مستقلی ندارد یعنی متابعت مستقلی به امر مولوی استقلالی به وجوب متابعت قطع. ولی چون تو حواشی پیدا نکرده بودم میترسیدم بیانش کنم، ولی حالا این عبارت ناینی رو میخونم ببینید همین هست یا نه. ناینی فواید الاصول جلد 3 صفحه 6 خیلی نکات داره، لطفا توجه کنید. ول مراد من وجوب متابعت القطع وجوب و متابعت المقطوع، همینه که مرحوم مظفر نوشت، بالاصل بالواقع المقطوع به وجوب و متابعت المقتوع من الواقع المرئی بالقلب، واقعی که نمایانده شده به وسیله قلب، و لزوم عمل به ما ادا الیه قطع این آقای قاطع و الجر علا وفق این منظور از وجوب متابعت است. و هازل وجوب لیس وجوبن شرعی، این دیگه یه وجوب مستقل شرعی نداره. چرا؟ لأن طریقیت القد ذاتیتون له لا تناله ید تشریع، ید تشریع بهش نمیخوره. از لا معنا لتشریع ما هو حاصلون بذاته، این همینیست که مرحوم مظفر گفت، گفت خود طریقیت در خودش دارد که باید به این اخذ بکنید، دیگه نیاز به بیان مستقلی نیست، نیاز به متابعت مستقلی نیست. از لا معنا لتشریع ما هو حاصلون بذاته، مرحوم مظفر هم اینا رو بخواست بگید، و منجعلون به نفسه دارد این. فإن الجعل التشریعی انما یتعلق بما یکون و تکوین و عین تشریعی، چیزی که تکوینش مثل تشریع باشد. یعنی چی؟ یعنی تشریع بخواد به وجودش بیاورد، اونجا جا برای جعل تشریعی است. تکوینش عین تشریع، وجودش به تشریع است. لا ما یکون و متکونن به نفسه، و در مورد قطع اخذ به مقتوع متکونه به نفس است، دیگه تشریع نمیخواد، وجوب مستقل نمیخواد. و طریقیت القد تکون و کذالک، خودش متکونه به نفس است. و هازا من غیر فرقن فلان و فلان، بعدش یه نکته دیگه دارد که از اون نکته انشالله تعالی تو مباحث امروز اضافه میکنم. لذا بعید نیست که بسیار قوی است که مرحوم مظفر که نوشت لیس للقد متابعت مستقله، یعنی دیگه اینجا مثل زن نیست که یک امر مولوی بیاد بیان کنه که قد رو بگیر، ما بخوایم برای این هم یه وجوب مستقل طاعت قائل بشیم. این برای چی؟
بلو حکم عقل باشه؟
حالا الان راجع به حکم عقل میخوام صحبت کنم. الان نستم. بعد ایشون فرمود فَإِذَنْ كَشَفَ الْوَاقِعُ لَهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ وَهَذِهِ اللَّابُدِّيَّةُ لَابُدِّيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ. بعد یه حاشیه‌ای نوشت که این لابدیت عقلیه همون نفس وجوب طاعتی است که وجوب عقلی است، که شما اول بدایم خوندید تو بحث طاعت الهی فرمود وجوب شکر منعم رو عقل میگه، اصلا اثبات توحید به همین است، وگرنه درون دینی انسان وارد بشود که سر از دور در میاره. باید به عقل ثابت کنیم وجوب شکر منعم رو، یه همون است که تو مباحث حسن خوب عرض شد، وجوب طاعتی که این وجوب طاعت یه وجوب عقلی است. لأنه داخل فی الآراء المحمودة التي تطابق، چون این وجوب طاعت داخل است در آراء محموده ای که مصلحت نوعیه دارد، و لذا همه عقلا میگن، لذا میشود مثلا حکم عقلی با اون بیانی که ایشون تو اون صفحات داشت. اما دیروز عرض کردیم شما ببینید مثل استادشون آغازیان در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 7، اونجا هم ایشون دارد که این وجوب متابعت عقلی است. ظاهرا بعد آغازی ها از مرحوم استادش آخوند گرفته باشد. ببینید کفایه رو، کفایه جلد 2 233، لا شبهته فی وجوب العمل على وفق القد عقلا، صاحب کفایه هم داره. لکن وقتی میریم سراغ عبارات اصفهانی، نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 17 شروع میشه تا 18، قد کردیم وقتی مرحوم آخوند می نویسه لا شبهت وی وجوب العمل علا وفق القطع عقلا، ببینید اصفهانی چی زده، چی نوشته حاشیه. لا یذهب علیک ان المراد به وجوب العمل عقلا، اینی که استادم فرمود، لیس الا، این منظورش اینه، لیس الا اذعان العقل به استحقاق العقاب على مخالفت ما تعلق به قد. عقل میگه اگر مخالفت کردی با قد، این قدت مطابق با واقع در اومد، مولا عقابت کرد، این هیچ قبحی ندارد، عقل تو استحقاق عقاب داری. معنای این عقل اینه، لیس الا اذعان عقل به استحقاق عقاب على مخالفت ما تعلق به قهر، لا ان هناک بعثا و تحریکا من العقل او العقلا. منظور از این حکم عقلی اون حکم عقلی که میگفتیم بعث آور است، این تحریک ایجاد کنه است نیست، این همین معنایی است که اذعان، اذعان عقل به استحقاق عقاب. این بحث و تحریک از جانب عقل و عقلا نیست، نحو ما تعلق به القدر، نحو مقتوع، بحث و تحریکی نیست. این میدونید یعنی چی؟ یعنی اون بحث و تحریک نحو اخذ مقتوع، این که ذاتی خود قطعه دیگه معنا ندارد که عقل بیاد به این ذاتی حکم بکنه. لذا دیروز گفتیم بیان مرحوم مظفر محل تأمله، اینجور که ایشون تعبیر کرد، گفت چون این داخل است در آراء محموده ای که سبب ساختن حکم عقلی است، حکم عقلی که بعث آور است، تحریک آور است، گفتیم این محل تأمله، این با عبارات شما ناسازگاره. از یه طرف می نویسی متابعت مستقلی غیر الاخذ به واقع مقتوع به ندارد، از یه طرفی می‌بینید این حکم عقل است، حکم عقل در طول خود قطع است و حال آنکه ذاتی عقل در عرض خود قطع است. شما از یه طرف بیان کردی ذاتی است، از یه طرف گفتی به حکم عقل است، با این نحوه‌ای که تو حاشیه نوشت. اگر این چیزی که تو حاشیه ننوشته بود، حمل می‌کردیم به همون عقلنی که آخوند گفت و استادشون اصفهانی گفت و استادشون آغازی ها فرمود، ولی این چیزی که در حاشیه نوشت از چیزهای عجیب غریب بود. لا ان هناک بعثا و تحریکا من العقل او العقلا نحو ما تعلق به القدر و ان کان هو ظاهر و تعلیقه استادون العلامه، تعلیقه استادن العلامه ادام الله ایامه، مرحوم آخوند بر این عبارت شیخ انصاری حاشیه ای زده دورن، میگه اونجا از حرف استادم این به دست میاد، ولی حرف استادم غلط است. علر رساله، یعنی رسائل شیخ انصاری. چرا؟ ضرورت انه لا بعث من القوة العاقلة، اصلا اینجا بعثی عقل نداره. ولا این خدمت شما خیارو یه وقتی انداخته، ما باید یه دقت بکنیم که هایی که افتاده بخوایم. لا بعث من القوة، بعدم از من درست کن، لا بعث من القوة العاقله. و کدوم قوه عاقله؟ قوه عاقله که شأنش شأن ادراک اشیاء است. بگردی ضرورت انه لا بعث من القوة العاقله، لذا اینجا عقل حکمی نداره، عقلا هم حکمی ندارن. کما انه لا بعث ولا تحریک اعتباری من العقلا، ولی مرحوم مظفر نوشت چرا اینجا بحث تحریک عقلایی دارید، این مصلحت نوعیه داره. دقت کردید؟ ول احکام العقلایه کما سیجی و ان شاء الله تعالی عبارت عن القضايا المشهوره التي تطابقت عليها آراء العقلا حفظا للنظام و ابقاء نومس و حسن قبح زهد. ولی فرمود این اینجا نمیاد، اصفهانی فرمود نمیاد و حق به نظر ما با اصفهانی است. ایشون این حاشیه‌ای که نوشت علیکم به تأمل، ببینید این فرمایش تمامی است، ظاهرا این حاشیه تمامی نباشد. خدمت شما عرض شود که یه نکته ای که شما دنبالش برید این است که مرحوم آیت الله، چون دیگه حالا وارد شدیم دیگه عرض کنیم، مرحوم آیت الله عظما بروجردی اونجور که امام در تقریراتش داره از درس آقای بروجردی، لمحات الاصول 421 422 و نهایت الاصول 234 نهایت الاصول صفحه 400 ببینید، مرحوم آقای بروجردی وقتی این عبارت شیخ انصاری رو در درس مطرح کرده که شیخ انصاری فرمود لا اشکال فی وجوب متابعت القد، میگه این عبارت دو احتمال داره. یک، منظور از این لا اشکال فی وجوب متابعت القد وجوب شرعیش باشه، وجوب شرعی احتمال داره این باشه، توضیح میده و میفرماید در این صورت قضیه میشه قضیه ضروریه. قد کردی؟ قضیه ضروریه میشه. یکون المحمول فیها عین الموضوع. کسی که تو باقی میدونه که این عبارت یعنی چی. بعد میگه احتمال دارد که این وجوب وجوب عقلی باشه، هم در لحمهات هم در نهایه هستش، که ولی اون چیزی که از عبارات شیخ انصاری به دست میاد این است که این وجوب وجوب شرعی است. اصلا مرحوم آقای بروجردی معتقده که عبارت شیخ انصاری لا اشکال فی وجوب متابعت القد منظور خود شیخ انصاری وجوب شرعی است. خب اینا رو کار بکنید دیگه. برصد آقای بروجردی شخصیت تراز اولی بوده از جهت فهمی. ببینید اصلا اون دیگه در مقابل کل ایناست. ما الان این همه دردسر رو داریم میکشیم که این عبارت شیخ انصاری رو توضیح بدی. و ایشون می‌فرماد لااقل شیخ انصاری مد نظرش آن است که این وجوب وجوب شرعی. ببینید تحریرات آقا مصطفیان بسیار به درد بخوره، من وقت ندارم، ای کاش وقت داشتم. جلد 6 صفحه 36 نکات بسیار دقیق و قابل استفاده‌ای دارد. اما برم سراغ بقیه مقدمات درس دیروز. خلاصه این شد که ایشان فرمود ما وقتی میگیم علم حجیتش ذاتی است، به این معناست که علم طریقیتش الالواقع ذاتی است، ذاتی است، لذا وجوب متابعت هم میاد، چون این یعنی عین الواقع، قطع یعنی این الواقع. خب شما تمام هدفت این بود که به واقع برسیدی، به دخصه اصل من. لذا فرمودن اون چیزی که محل بحث است در اینجا این است که ما راجع به طریقیت در مورد قطع بحث بکنیم، بقیهش دیگه فضول است و زیادی. برای اینکه عبارات اینجا رو توضیح بدیم مقدماتی عرض کردیم. ظاهرا مقدمه اول این بود، اگر جا به جا گفتم بفرمایید که درست طبق دیروز عرض کردم. مقدمه اول این بود که از خود مرحوم مظفر عرض کردیم جل بر دو نوع است، بسیط در یک تقسیم بندی، بسیط تألیفی، و عرض کردیم در مقابل این خدمت شما عرض شود که سلب بر دو نوع است، بسیط تألیفی. مقدمه دومی که عرض کردیم بحث ذاتی بود، ذاتی عرض کردیم ذاتی باب عیسی حجی در مقابل باب برهان. عرض کردیم در ذاتی باب برهان دو نظر است، عده‌ای میگن ذاتی باب برهان اعم از باب عیسی حجی است، عده‌ای میفرمایند نه مخصوص خدمت شما عرض شود که عرضی لازم ماهیت است، مثل زوجیت برای اربعه، فردیت برای مثلا ثلاثه. بعد بحث کردیم این ذاتی که میگیم حجیت علم ذاتی است اینه یا اینه، گفتیم برای اینکه این رو بخوایم جواب بدیم باید یه مقدمه دیگه بگیم. ظاهرا تا اینجا رسونده بودیم. اما مقدمه بعد، مقدمه سوم آن است که رابطه طریقیت، همون انکشاف با قطع چه رابطه ایست؟ مثل مرحوم مظفر، استادشون محقق اصفهانی در همین جلد 3 صفحه 18 و دیگرانی که کم نیستن میگن انکشاف طریقیت ذاتی قطع است. ذاتی قطع است. مثل مرحوم آخوند در کفایه جلد 2 صفحه 233 اونجا این عبارت رو داره، میگه لعدم جعل تألیفی حقیقتا بین شی و لازمه. شی رو میگیره قد، لازمش رو میگیره چی آقا؟ این انکشاف طریقیت. ایشون قائل است که طریقیت و انکشاف برای خدمت شما برای قد این لازمه ماهیت است. لازمه ماهیت. ظاهراً امام رضوان الله تعالی علیه نظر سومی دارد که مخصوص به خودش هست. دقت کنید، امام قائلن رضوان الله تعالی علیه انکشاف برای قد لازم وجود است، نه لازم ماهیت. لازم وجود قطع است، نه لازم ماهیت. این رو هم در مناهج دارن، هم در خدمت شما عرض شود که تهذیب دارن. من دیگه به این قول فکر نمی کنم برسم، این قول رو توضیح بدم، ولی خب میدونید امام فیلسوفه، به فرمای اینا مباحث فلسفی است دیگه، به مباحث امام باید انسان وقت بنهد تو این مباحث لااقل. خب حالا بر اساس اینکه مرحوم مظفر انکشاف و ذاتی قد دانست، آخون لازم ماهیت. اما من یه نکته عرض کنم، چون ایشون دیدم در حاشیه نوشته فواید الاصول جلد 3 صفحه 6 و 7 ناینی هم مثل مرحوم مظفر است، ظاهرا این گونه نباشد. تو جلد 3 صفحه 6 اونجا ناینی عبارتش اینه، میفرماد فانها طریقیت من لوازم ذات قطع است. لوازم مثل زوجیت اربعه. بل، یه بل ترقی دارن، به وجه یسه و ان یقال، به یه وجهی میشود گفت انها عین القد، ذاتیشه. لکن صفحه 17 رو شما ببینید، دوباره مرحوم ناینی مقابلش با طریقیت برای قد مقابل لازم ذات است. به نظر میاد ناینی بیشتر به این تمایل دارد، گرچه اونجا یه بلی داشت. این هم واسه نظر ناینی. اگر نظر مظفر رو، مرحوم مظفر رو مطرح کردیم، در این صورت وقتی میگیم طریقیت برای خدمت شما عرض شود قد ذاتی است، این میشود ذاتی باب ایساقوچی. چه ذاتی گفت؟ ولی اگر نظر صاحب کفایه رو گفتیم و ما از کسایی بودیم که گفتیم ذاتی باب برهان مخصوص لازم ذات است، لازم ذات است، اون وقت باید بگیم ذاتی که داریم میگیم طریقیت قطع ذاتی است برای آن، باید بگیم ذاتی باب برهان. همه این اگرا رو در نوشته ها محفوظ کنیم. این هم یه نکته. نکته بعد مقدمه 4 آن است که در فلسفه عبارتی رو آقایون دارن از ذاتی لا یعلم. ظاهرن این عبارت مشهور شده، حالا من تحقیق نکردم واسه قبلش، ولی این عبارت مشهور شده، عبارتی دارد مرحوم حاجی رضوان الله تعالی علیه در منظومه، دقت کردید، اونم اینه ذاتی و شیئن لم یکن معللا. این مصرع اولشه، مصرع دومش و کان ما یسبقه تعقلا ذاتی شی تعلیل بردار نیست، علت بردار نیست. یعنی ذاتی شی واجب الوجوده که علت بردار نیست یا ممکن الوجوده. این باید توضیح داده بشه. لم یکن معللا تعلیل بردار نیست، یعنی واجب الوجوده که علت نمیخواد. نه، این توضیح داره. و کان ما یسبق الشی ذاتی، فرقش با عرضی آن است که ذاتی اون چیزی است که یسبق خود شی را تعقلا. امکان نداره که انسان رو کسی تعقل کنه حیوان ناطق رو قبلش تعقل نکرده باشه. اینجا یه مباحث دقیق فلسفی هست دیگه، من به این اندازه واردش نمیشم. بله، تو بصائر النصیریه نوشته یه وقتی ما التفات به تفصیل نداریم. التفات به تفصیل نداریم نه اینکه علم نداریم، غفلت کردیم. اینا همه در فلسفه جواب داده شده است. بخش کنم این ذاتی و شیء لم یکن معللا، این رو همینیست که میگن ذاتی لا یعلل. امکان ندارد که از شما سوال کنن چرا انسان ناطق است، چرا انسان حیوان است، شما بتونید علتی براش بیارید جز علت وجود خود ذات. باید بگید چون انسان است. چرا ناطق است؟ چون انسان است. چرا حیوان است؟ چون انسان است. ببینید علامه طباطبایی رو در بدایه به حاشیه جناب استاد فیاضی صفحه 76-77 در نهایه جلد 1 به حاشیه جناب استاد فیاضی 287 اینا ها، این تعبیر علامه است میخونم، اینو اینجوری توضیح میده. ذاتی لا یعلل یعنی ذاتی غنیان عن السبب است، یعنی واجب الوجوده در جا دفع پام میکنه. فسبب الموجد لذاتی هو سبب الموجد لذاتی لمکانه ره. این معنای ذاتی لا یعلل یعنی ذاتی خودش علت مستقلی ماورای علت ذات ندارد. اینم معناش این است. اینم نکته 4. اما مقدمه پنجم آن است که خود مرحوم مظفر تو صفحه 406 میگه جعل بر دو قسم است. 406 جعل به معنای ایجاد است و ایجاد دو قسم است. یک تکوینی، خودش در اون صفحه تصریح میکنه این همان خلق است. خلق ببینید عبارت اون صفحه. دو تنزیلی، اعتباری یا بهش تشریعی هم میگه. بعد خودش برای این مثال میزند به اوامر و نواهی. اوامر و نواهی جعلهای شارع مقدسن به نحو تشریع. یه وقتی دست میذاره رو سینه‌ت میگه حق نداری جلوتر بری، این زجر است، این زجر تکوینیست. یادتونه اینا رو من از امامم توی مباحث اوامر و نواهی عرض کرده بودم، حادث تحصیب رو داده بودم. امام فرمود بحث دو نوع از زجر، دو نوع از تکوینی. اونجا معذرت خواهی میکردم ازتون، میگفتم امام فرمود مثلا مثل این که با پا میگی برو بیرون، با ابرو میگی برو بیرون، با دست میگی برو بیرون، این تکوینیه. ولی یه وقتیست که تشریعیست، تشریعی میگه برو بیرون، تشریعی میکنه، ایجاز میکنه. تو زجرش هم همینطوره دیگه. حالا بحثای اونجا رو پیش داریم. من خواستم بگم که خدمت شما اینا درس دادیم، همه تو درس همون گذشته اشکال به اونجا خدمت رو هستیم. تنزیلی، اعتباری یا تشریع، اینا دو نوع هست. سؤال بین این جعل مقدمه اول با جعل مقدمه پنج چه ارتباطیست؟ اونجا یه جعل شد بسیط تعلیفی، این تکوینی و تنزیلی هست که خودشون 406 دارن. از مرحوم مظفر به دست میاد که ایشون میخواد بگه جعل تألیفی میتواند هم تکوینی باشد هم تشریعی باشد. عبارتش داد میزنه، جعل تألیفی میتواند هم تکوینی باشد هم تشریعی باشد. نسبت به جعل بسیط ورودی در عبارات نداره مرحوم مظفر. جعل بسیط که آیا جعل بسیط هم میتونه تکوینی باشد هم تشریعی باشد؟ ظاهراً تشریعیش مبتلا به اشکاله. شما تأمل کنید، جعل بسیط تکوینی دارد و اصلا نه تنها دارد، به نظر من عینیت است. ما جعل بسیط رو از خود مرحوم مظفر گفتیم خلق، اینجا هم 406 خودش تصریح میکنه جهل تکوینی یعنی خلق، عینیت دیگه. لذا این تشریحش محل اشکال است. اما نسبت به اون چیزی که خودش متعرض شده، جهل تألیفی، آیا جهل تألیفی تکوینی و تشریعی میتونه هر دو تاش بشه؟ تشریحش که خیلی واضحه، میگم آقا الله تعالی و تبارک میفرماد جعل تو، مثلا خطبه شما عرض شود الخمره حرام، این جعل تألیفی تشریعی است. جعل تو عدمه نجسون، یکیش بسه تکلیفی یکیش برای بسیه، این بس نیست. اما جعل تألیفی تکوینی دیگه مثالش چیه؟ به نظر من فیه تأمل، این هم تأمل داره. چون دیروز از خود مرحوم مظفر نوشتیم تألیفی نیاز دارد به دو چیز، عبارت وقتی داشتم نوشتم گفتم چه نکته خوبی، دوبار تکرار کردم، دو تا چیز میخوان. و حالا که جعل تکوینی یعنی خلق، این یه مقدار این دوتا با همدیگه ناسازگار میاد، گرچه ایشون در عبارت تصریح دارد که هر دوتا رو دارد. من فکر میکنم یا اشتباه ذهنی مرحوم مظفر بوده یا مرحوم مظفر با مسامحه برخورد کرده. با مسامحه قطعاً شماها تأمل کنید، اینا که توی هیچ حاشیه ما پیدا نکردیم اینا باشد. جعل تألیفی تکوینی شاید با مسامحه ایشون گفته، مثلا مثل اونجایی که عرف میگه من از این چوب کمد درست کردم، این با مسامحه. دو چیز است ولی خلق است. ولی شما میدانید که این در حقیقت ظاهراً تکوینی با مسامحه است، یعنی با همین لسان عرفی است. بعید نیست که مرحوم مظفر با همین میگه جعل تو چوب رو کمد، و منظورش هم این است که درست کردم خلق کردم. مثلا کردی، حالا چیکار کنیم؟ بعد یه جوری حل کنیم عبارت رو دیگه. این 5 تا مقدمه بود، اما برم سراغ متن. حالا چی؟ نایت واسه چی بود؟ گوش کنید، حالا بریم سراغ متن. دنبال چی بودیم؟ دنبال این بودیم که عرض بکنیم که طریقیت برای قرض ذاتی است، و از همین حیث هم هست که میگن حجیت العلم ذاتیتو. طریقیت برای قد ذاتی است، شیخ انصاری نوشت، یعنی نمیشود شارع اثباتش کند نمیشود سلبش کند. لیست طریقیته قابلتن لجهل شارع اثباتن او نفیهن. حالا میخواییم بگیم چرا نمی شود اثباتن شارع جهلش کند؟ چرا نمی تواند شارع مقدس سلب کند از قرض طریقیت را؟ با این مقدماتی که عرض کردیم مشخص شد دیگه. گفتیم رابطه انکشاف، رابطه طریقیت با قرض یا بنابر نظر مرحوم مظفرینا ذاتی است، یا بنابر حد اکثر مثلا اون چیزی که حالا صاحب کفایه فرمود خدمت شما لازم ذات است. شما میدانید ذاتی و لازم ذات یک شیء رو نمیشه ازش سلب تألیفی کرد، سلب تألیفی امکان ندارد امکان ندارد که ذاتی یا لازم ذات رو بگیریم ذات باقی بماند. معنا ندارد ناطقیت رو از انسان بگیرید انسان باقی بماند، حیوانیت رو از انسان بگیرید انسان باقی بماند. معنا ندارد لازم ذات رو بگیرید زوجیت رو از چهار بگیرید چهار باقی بماند، فردیت رو از سه بگیرید باقی بماند. سلب تألیفی امکان ندارد. سلب تألیفی یعنی چی؟ یعنی تفکیک بین مجعول و مجعول له نمی شود کرد. و دیروز نکته عرض کردیم جایی اثبات معنا دارد جعل تألیفی معنا دارد که قبلش رتبه قبل سلب تألیفی معنا داشته باشه. جایی که تفکیک معنا ندارد جعل و قرار دادن بی معناست. جعل یعنی ندارد بهش دادن. و حالا که گفتیم تفکیک سرد معنا ندارد، وقتی سرد معنا ندارد جعل تعریفی معنا ندارد. بگم جعل تو القطع طریقا، این غلط است، امکان ندارد. اینی که مرحوم شیخ میفرمود اثباتن و سلبن یعنی اثبات تعریفی نمیشود که سلب تعریفی هم نمیشود، امکانش قطعاً ذاتی و لازم ذات قابل تفکیک نیست، قابل سلب نیست، لذا قابل جعل. جعل طول قطع طریقا، این میدونید معناش یعنی چی؟ معناش یعنی جوک، یعنی جعل طول قطع قطعا، یعنی جعل طول طریقه طریقا، یعنی جوک. بله می شود جناب قطع رو جعل بسیط کرد. دیروز آخرین مثالی که در جعل بسیط نوشتم عرض کردم جعل الله القطع یعنی خلق الله القطع. می شود قطع رو مثل بقیه ممکنات خلقش کرد ولیکن یا سلبش کرد، سلب بسیط، ولی امکان ندارد که بشود سلب تألیفی و جعل تألیفی کرد. لذا هم اثبات کردیم طریقیت برای قطع ذاتیست، هم عبارت شیخ انصاری رو توضیح دادیم و گفتیم دیگه لطفاً در مقابل ما ادای آدمهای متدین و مقدس رو در نیار، بگو این اصولیا کارشون به کجا رسیده که مثل خدام تعیین تکلیف میکنه. این درست مثل همون مثالی است که در اصول کافی مطرح شد و در کتب عقاید هم مدرس به امام ارواحنا له الفدا به امام صادق گفت اگر خدای شما قادره بگو تخم مرغ رو، بگو دنیا رو جا بده، جهان رو، عالم رو جا بده در یک تخم مرغ، پس خدای شما قادر نیست. چقدر شما به اون سوال خندیدید. اون عدم قدرت اونجا جواب میدادید قدرت به چیزی تعلق میگیرد که محال نباشد. اگر تخم مرغ تخم مرغه، خب یعنی عالم نیست، یعنی قدش اونقده، قدش قرار نیست، قدرت به محالات تعلق بگیره. اینجا هم همینه، وقتی میگیم اثباتن و سلبن شار دخالتی نمی کند چون قابلیتش نیست، نه اینکه نتواند چون قدرت ندارد، این قابلیتش نیست چون ذاتی یا لازم ذات. لذاست که یه عبارتی فلاسفه دارن تو همین بحث ذاتی و شیئن لم یکن معللا. ببینید فلاسفه دارن، مرحوم آغازیان در حاشیه فواید الاصول آغازیان آورده، ببینید حاشیه فواید الاصول رو، چون آغازیان به فواید الاصول حاشیه زد دیگه، حاشیه فواید الاصول صفحه 18 حاشیه 1 اونجا آورده این رو. آیون میگن این معروف شده در فلسفه، من چند وقت پیش یکی از علمای بزرگ فلسفه رو تو فیضیه دیدم همین رو داشت میخوند واسه طلبایی که دورش بودن، ما جعل الله المشمشه مشمشتون مشمشتون ولیکن اوجده ها. این همینه، ذاتی رو که نمیشود جعل تألیفی کرد، مسخره است. بله می شود ایجادش کرد، خلق کرد، مشمشه خلق، قطع رو خلق می کنیم، طریقیت را خلق می کنیم،
ولی امکان ندارد، معنا ندارد جعل تو قطع طریقا، معنا ندارد جعل تو انسانا ناطقا. این غلطه، چون اگر کسی بخواد بگه این درسته است، این سوال از این است که چطور انسان ناطق قرار داده می شود. این باید یه علتی جداگانه داشته باشد. گفتیم توضیح دادیم تو مقدمه، گفتیم ذاتی یک شای تعلیل بردار نیست. جواب این این است که چون انسان است، چون انسان است یعنی جعلت الانسان انسان، جعلت ناطق ناطقا. مثل این مثالی که به شما میگفتن دیگه معنا ندارد بگی چرا نمک شور است، اصلا نمک خلقش یعنی خلق شوری، دیگه معنا ندارد جعلت نمک شورا، این یعنی جعلت نمک نمکا، جعلت شور شورا. بله درست است بگن چرا آب شور است، چون اونجا به آب نمک اضافه. معنا ندارد بگیم جعل تو مثلا خدمت شما دوه را چربا، چون چربی ذاتیشه، معنا ندارد. جعل تعلیفی معنا ندارد، خلق جعل بسیط معنا دارد. عبارت رو بخونم و علیه فنقول. چرا من درس دادم میگه مثلا سوال جواب نده یا مثلا بخون برو، چجوری آخه اینا را آدم بخونه بره؟ تقدم ان القطع حقیقته انکشاف الواقع، حقیقتش یعنی ذاتش، ذاتش انکشاف واقع است. کجا؟ همین بالای همین صفحه خوندیم دیگه. تقدم ان القطع حقیقته یا حقیقته انکشاف الواقع. چرا؟ لانه حقیقت نوریت. این کلمات عین کلمات مرحوم اصفهانی است، حقیقت نوریه عین کلمات اصفهانی است در نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 18. ببینید آقا مصطفی با اینا چه برخوردی کرده. دقت کردید؟ همیشه منتقد رو خوب آدم ببینه. تحریرات جلد 6 جلد 6 20 و 21. ای کاش وقت بود ما کنار این درس ها تحریرات رو درس میدادیم. لانه حقیقت نوریت محض، این حقیقت نوری محض یعنی انکشاف تام. دقت کردی؟ انکشاف تام. لانه حقیقت نوریت محض، محض یعنی هیچ جهت نقصان درش نیست، تاریکی درش نیست. لذا قاطع میگه حکم شرعی مثل روز واسه من روشن. لغت شفیها، لغت دارد اللیل الاقتش به معنای اللیل الازلم، به معنای خدمت شما عرض شود که مظلم است. لا قد شفیه ها، هیچ تاریکی درش نیست. چی؟ قدش هست دیگه. بله نه، این لا قد شفیه، این اسمه، این مصدره بابا جون. لا قد شفیه ها، این اسم لای نفی جنسه بابا. بذار بخونم. وله بی ادبیاتی بیه یه جا دیگه باید صحبت کنم. وله احتمال للخطا یرافقها، و هیچ احتمال خطایی نیست که همراه شود این خدمت شما عرض شود که حقیقت نوریه را. فل علم نورون لذاته و نورون لغیره. میخوندید اونجا میگفتن تو مباحث منطق میگفتن العلم ظاهرون فی نفسه و چی آقا مظهرون لغیره، این همان است. فل علم نورون لذاته، چون برای ذهن روشن روشن است، لذا نورون لذاته. و نورون لغیره چون متعلقش رو کاملا نشون میده، و نورون لغیره. البته اینجا مباحثی هست که آیا تشبیه علم به نور درسته؟ علم از چه مقوله ایست؟ نور از چه مقوله ایست؟ من فکر میکنم این اشکالا رو وارد شدن اینجا جا نداشته باشه، گرچه کسی که دقیقه خب نباید اینجوری تعبیر بکنه. ببینید تو همون بیانات آقا مصطفی تو تحریرات هست که اصلا این تشبیه تشبیه نارواست، به خاطر اینکه علم از یه مقوله است، نور از یه مقوله. ولی اینا منظورشون همین بوده، نور یعنی انکشاف دام. دقت کرد؟ انکشاف تام. فعل علم برسای اینا رو تعابیر مثل اصفهانی است، خودش آخر این کاراست. فعل علم نور لذاته و نور لغیره. فذاته نفس الانکشاف لا انه شیء له الانکشاف خلافا للاخوند. آخوند گفت شیء است که برایش انکشاف است، چهاری است که برایش زوجیت است، سه است که برایش فردیت است. ما گفتیم نه، عینشه. وقت عرفتم دیگه درسشو دادم، که انشالله عباراتش فردا. استغفر الله. الحمدلله.